أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم آیه 27 مشتمل بر 4 بخشه. 2 بخش از این 4 بخش مورد رسیدگی قرار گرفت. بخش اول این بود: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. به تفصیل درباره بخش اول که موضوع عهد الهی و مراتب و مراحل و آثار عهد و نقض عهد الهی و معنای اون سخن گفتیم. بخش دوم درباره مسئله قطع ما امر الله بهی ان یوسل بود. این دو در واقع صفات فاسقینند، چون در آیه 26 بحث فاسقین مطرح شد. بنابراین در آیه 27 به بیان صفات سگانه فاسقین پرداخت و نتیجه فسق اونها رو که خسران بیان کرد. عرض کردیم اولئک هم الخاسرون، ضمن این که نتیجه فسق رو بیان میکنه، این در واقع مؤید اذلال جزایی هم هست، و این که خداوند متعال ابتداءً کسی رو گمراه نمیکنه، همیشه گمراه کردن جزا و کیفر اعمال خود انسانه. خب دو بخش اول که دو وصف از اوصاف فاسقان رو توضیح داده، ما دربارش بحث کردیم. بخش سوم این است: و یفسدون فی الارض الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض. این بخش سومه که مبین ویژگی و صفت سوم فاسقان است. فاسقان از ویژگی هاشون افساد فی الارض. ما قبلا هم گفتیم تأکید این آیه و آیه قبل که حول فسق و اثر وضعی فسق بحث میکنه، روی فسق اعتقادی است. گرچه میتوان بعضی از این آثار و مطالبی که گفته شده رو شامل فسق عملی هم دانست، ولی اینجا بیشتر نظر به فسق اعتقادی داره، و فسق اعتقادی ریشه و بنیان فسق عملی است، مهمتر از فسق عملی است. حالا خواهیم گفت که در قرآن از فسق اعتقادی به عنوان فساد کبیر یاد شده، فساد بزرگ. به هر حال موضوع بحث چون فسق اعتقادی است، توصیف شدند فاسقان به مفسدان فی الارض. خب مسئله فساد در قرآن به ویژه فساد فی الارض به دفعات مطرح شده، یعنی در برخی از آیات به بعضی از مصادیق فساد فی الارض اشاره شده است. این یکی از دستورات صریح قرآنه که خداوند متعال نهی کرده از فساد در زمین، چون خداوند می فرماید که ما عرض به حضور شما زمین را اصلاح کردیم. اصلاح زمین به دین، ارسال رسول، انزال کتب و شاید حجت‌های باطنی که در انسان قرار داده شده، عقل و فطرت، اینها همه سبب اصلاح زمینن. یعنی صلاح زمین، ارض، اونجایی که محل زندگی انسان هاست، حالا نه این کره خاکی فقط، اصلاح ارض به حضور شما زمین به دین به معنای عام میشه. خداوند متعال اسباب صلاح را در زمین فراهم کرد. هر نهی میکنه از اینکه لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، شما زمین را بعد از اصلاح اون فاسد نکنید. پس معلوم میشه فساد در مقابل صلاح به چه معناست. وقتی اصلاح ارض به دین و ما یتعلق به دینه، یعنی به ارسال رسول، انزال کتب و هر آنچه که به حوزه اخلاق، عقیده و عمل انسان مربوط میشه، فساد زمین هم به از بین بردن و تخریب این بنیاد و این بنیان. اگه دین سبب اصلاح باشه، یعنی اعتقاد به توحید، اعتقاد به مبدأ، اعتقاد به معاد، اعتقاد به نبوت، ایمان به کتب آسمانی، فضائل اخلاقی، چون دین مشتمل بر سه بخشه: اخلاق، عقیده و عمل. اگر دین مشتمل بر سه بخشه و دین سبب صلاح زمینه و دین مشتمل بر این سه بخش اخلاق و عقیده و عمله، پس فساد در زمین به تخریب اخلاق و عقیده و عمله. یعنی از حیث اعتقاد کسی قائل به یا معتقد به توحید یا معتقد به اصل مبدأ نباشه، معتقد به معاد نباشه، معتقد به نبوت و انبیاء نباشه، این مهمترین و بالاترین مرتبه فساده. به علاوه وجودش مملو و از رذیلت‌های اخلاقی باشه و نیز عملش عمل طالح باشه به جای اینکه عمل صالح باشه. دین چون مشتمل بر این سه بخش است، پس صلاح دین به صحت این سه قسمت، به سلامت این سه قسمت، و فساد ارض به فساد این سه حوزه است. این توضیح کلی راجع به فساد فی الارض. منظور از فساد فی الارض اینه. حالا گاهی این فساد جامع و تامه، گاهی ناقص و در یه مرتبه پایین تریست، همطوری که صلاح هم اینطوریست. صلاح کلی ارض زمانی است که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنند و دین را به نحو کامل حاکم کنند و مردم ملتزم و عامل به فرامین و احکام دینی باشند و عقایدشون سالم بشه. این پس معنای کلی. با این استدلال و با این بیان معلوم شد که بالاخره فساد فی الارض یعنی چه. اما ما از ذلك در قرآن مصادیقی برای فساد ذکر کرده. عنایت بفرمایید، معنای این که شما در آیاتی ملاحظه می‌فرمایید یه مصادیقی برای فساد ذکر کرده، این نیست که فساد لزوماً اون مساویه با اون مصداق باشه. مفهوم فساد فی الارض همونی بود که عرض کردم، یه معنای عام و شامل و جامعی داره. اما طبیعیه هر مفهوم کلی مصادیق فراوانی براش یافت میشه. در قرآن کریم عرض به حضور شما بعضن به این مصادیق اشاره شده، ولذا نباید گمان بشه که بین این آیات مثلا ناهماهنگی و ناسازگاری است. یه جا مثلا این رو فساد معرفی کرده، یه جا یه چیز دیگر رو فساد معرفی کرده، یه جا شرک رو به عنوان فساد معرفی کرده، یه جا عرض به حضور شما مثلا اخلاق بد رو فساد معرفی کرده. اینا با هم دیگه با توجه به نکته ای که من عرض کردم در حقیقت مثل رابطه کلی و افراده، رابطه کلی و مصادیق. مفهوم کلی فساد فی الارض با استفاده از همین آیه معلوم شد. اون چه که در این آیات ذکر شده همه مصداق. مثلا در یه آیه ای از کفر به عنوان فساد کبیر یاد کرده، آیه به اصطلاح 73 سوره انفال. در آیه ای کم فروشی را موجب فساد دانسته، وزنو بالقسطاس المستقیم ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تأسو فی الارض مفسدین، آیه 182 و 183 سوره شعرا. حالا آیات زیاده و عرض به حضور شما و دیگه حالا همه رو نمیخوایم بگیم. یه جایی مثلا کذب را به عنوان فساد معرفی کرده، به عنوان رذیلت اخلاقی، و اینا همه به عنوان ذکر مصادیقه. ولی اون چه مهمه اینه که بزرگترین فسادها در قرآن فسق در ناحیه اعتقاده. وقت آیه که می‌فرماید و یفسدون فی الارض، فاسقان کسانی هستند که در زمین فساد می‌کنند، این در واقع بیشتر به بیان فسق اعتقادی اونها نظر داره. یعنی کافران، منظور از فاسقان در اینجا به اصطلاح کسانی هستند که از حیث اعتقاد کافرن یا مشرکن. و کسی که کافر و مشرک باشه قهرن، همه گناهانش ناشی از همین کفر و شرکشه. خب در عرض به حضور شما مورد فسق و اینکه افساد فی الارض می کنند، گاهی ببینید افساد این متعلقش فی الارض است، گاهی متعلقش مثلا در یک دامنه محدودتری است. خوب باید توجه کرد که اگر کسی مثلا فرض کنید یه عقیده باطل داشته باشه یا یه رذیلت اخلاقی در او باشه یا اهل عمل صالح نباشه و به احکام ملتزم و پایبند نباشه، این رو توصیف نمی کنن به این که داره فساد فی الارض ایجاد میکنه. افساد فی الارض ازش به دست میاد که این یه فسقیست، یک ماده فسادیست، یک به اصطلاح بذریست که نه تنها خودش آلوده و ناپاکه، بلکه باعث ناپاکی و آلودگی دیگران هم می شود. تعبیر افساد فی الارض در مورد چنین افرادی به کار میره. حالا اگه مثلا یه مسلمانی، حالا ولو از حیث عقیده یا از حیث اخلاق و عمل مشکلی داشته باشه، اونو توصیف نمی کنن به این که فساد فی الارض داره. بله، برای اینکه انسان ها همه در موردشون گناه ممکنه و این بدیهی و طبیعیه که به هر دلیلی گناه از انسان سر میزنه، یعنی از نظر عملی دچار مشکله. یه عده بینشون این رذیلت های اخلاقی هست، حسادت، نمیدونم خدای نکرده کینه، حس انتقام، میل به دنیا، اینا بالاخره همه انسان ها یه آمیختگی با این امور دارند. یا مثلا از حیث عقیده ممکنه اون عقیده صحیح و درستی که باید نسبت به خالق هستی پروردگار این عالم داشته باشن یا نسبت به اولیاء خداوند ندارن. خب با توجه به توانایی محدود انسان ها و امکان لغزششون در هر سه حوزه، ما نمیتونیم بگیم از همه انسان ها به یه معنا فساد فی الارض میکنن. قطعا این آیه ناظر به اشکالات متعارفی که انسانها در این سه حوزه دارند نیست. افساد فی الارض مخصوص کسانیست که بنیان شخصیتشون، بنیان عقیدشون، بنیان رفتارشون و فساده. اونا بله، اونا هر حضور شما افساد فی الارض قطعا داره. و این مسلماً در مورد کسانی است که این صفت در اونها تبدیل به ملکه شده. ببینید انسان‌های معمولی یا مسلمانان معمولی که ممکنه اهل گناه هم باشن، زیادم گناه بکنن، اینها هر حضور شما تا زمانی که به طور کلی پیوندشون رو با دین قطع نکردن، هنوز وجود اونها درش نور فطرت خاموش نشده. ممکنه نور فطرت یا سراج عقل و چراغ عقل در انسانها کم و ضعیف بشه، در برخی این نور و سراج قوی تر باشه، در برخی ضعیف تر، ولی به هر حال اون کورسوی روشنایی در باطن شخصیت بسیاری از انسانها وجود داره. خب همین کورسوی نور، کورسوی روشنایی در نهان شخصیت انسان، این به هر حال راه برای صلاح خودش و دیگران رو باز میگذاره. اما کسی که فسق تبدیل به ملکه شده در او، ملکه یعنی عقیده باطلش، رذیلت‌های اخلاقی با به اصطلاح فراوانش و نیز اعمال طالحش به حدی رسیده که سراسر وجود او پر از این خصوصیات شده، این آدم افساد فی الارض. پس افساد فی الارض ببینید داره به عنوان وصف چه کسانی ذکر می شود. و نکته مهم در این رابطه این است که این فاسقان در واقع این رفتارشون و عقیدشون و عملشون استمرار داره و تو این آیه هم فعل مضارع به کار رفته. برای همین ببینید میگه ینقضون عهد الله یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل یفسدون فی الارض. این اشاره به این داره که استمرار داره نقض عهد اینها، استمرار داره قطع ما امر الله بهی ان یوصل، استمرار داره افساد اینها فی الارض. حالا فرض کنید یه آدمی که یه بار دو بار مثلا نقض پیمان الهی کرده، قطع ما امر الله بهی ان یوصل کرد، بالاخره گاهی قطع میکنه گاهی وصل میکنه، گاهی نقض میکنه گاهی به عهدش پایبنده، این مستمر نیست. یفسدون فی الارض یعنی این افسادشون که شامل فساد عقیده، فساد خلق، فساد عمل هر سه هست، استمرار داره. چون استمرار داره مثل یه چشمه‌ای هستن که ازش ناپاکی و آلودگی میجوشه و اطراف خودش رو آلوده میکنه، یه چشمه‌ای که از درونش از حضور شما کثافات، چرکه ها و این امور میجوشه، طبیعتاً هم خودش آلوده است هم اطراف خودش رو در حد وسعش و مقدار جوششش آلوده میکنه. پس دقیقاً قلمرو افساد فی الارض معلوم بشه که این افساد از ناحیه چه کسانی است و این آیه داره چه کسانی رو توصیف میکنه. پس معنای بخش سوم آیه عرض به حضور شما اجمالا روشن شد که فاسقان کسانی هستند که اساسا صلاح فرض در مورد در اونها جایگاهی نداره. اصلا عمل به عهد الهی، این در مورد دو بخش قبلی هم است، عمل به عهد الهی و اتیان به ما امر الله بهی ان یوصل و نیز صلاح به اون معنایی که گفتیم اصلا در مورد اونها قابل تصور نیست. این بخش عرض به حضور شما سوم. بخش چهارم اولئک هم الخاسرون. خب حالا این اولئک هم الخاسرون باز یه توضیحی داره، بعد یه روایتی هم هست در ذیل این آیه که تمام اجزاء این آیه رو توضیح داده که اون رو هم انشاءالله عرض خواهیم کرد و وارد در بخش دلی در آیه 28 میشیم. الحمدلله رب العالمین.